سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بس در مغول و اقدامی که در ایران و مناطق اسلامی و به دنبال اون تقریبا در بیشتر مناطق آسیا انجام دادن بود. اون چیزی که در تاریخ از مغول باقی مانده در اذهان وحشیگری است، قتل و غارت و تخریب. و اینکه ریشه اینها، آموزش اینها، اهداف اینها چه بود کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، چون وقتی شما یک قومی را کاملا وحشی معرفی کردی، دیگه در قوم وحشی به دنبال اهداف نمیگردن، یه وحشیه دیگه. مثل اینکه سوال کنن که این دیوانه برای چی سنگ میزنه، میگن کلمه دیوانه خودش دلیله، چون دیوانه برای کار خودش هدف نداره، هدفی که شما ازش بحث بکنید. وحشی هم عبارت دیگری از همون کلمه دیوانه است که وقتی گفته میشه این قوم وحشی بودند، بنابراین بی هدف آدم میکشتن، بی هدف خونه خراب میکردن، بی هدف مسجد خراب میکردن. بنابراین دیگه بحث از اهداف ریشه ها نمیشه. حالا اگر یک کسی احیانا از مورخین خواستن که در تاریخ نگاری خودشون یک مقدار هم نشون بدن نه ما به ریشه ها هم دقت داشتیم، در نهایت اومدن تا این حد رفتن جلو که بله، چنگیز خان از اولاد، عرض کنم خدمت شما، که زنا بود، در یه قوم وحشی در دشت روش کرده بود و بعد علت دوام خب اسب و شکار و خون و خونریزی یاد گرفته بود و اجدادش هم مثلا دوچار یک درگیری هایی بودن و به یه حکومتی رسیده بود، حکومت بسیار خشن، ولی مال دوست بود، دنبال این بود که تجارت کنه و اینها. سلطان محمد خوارزمشاه نماینده های او را کشت، اینم آمد میگه حالا در همین حدود، ولی پا رو فراتر نگذاشتن که این داستان هایی که برای تولد او پدرش امثال اینا درست کردن، آیا اینها واقعیاتی است یا نه یک تاریخ سازی است که اون اصل اهداف برنامه ها پنهان بمونه؟ چون چنین تحقیقاتی در تاریخ انجام نشده، بنابراین رسیدن به چنین نقاط امروز کار دشواری است، ولی باید انجام بشه. تردید در این که مغولان فرماندهانشون قومی وحشی باشند، تردید در این چرا باید کرد؟ پاسخش این هست که نقلهایی که از رفتارهای اونها باقی مانده با وحشی بودن اینها سازگار نیست، نقل هایی که در رفتارهای اینها شده. اولا قوم وحشی برنامه نداره، در حالی که اینها دارای برنامه بودن. قوم وحشی کتاب نداره، که اینها دارای کتاب بودن. قوم وحشی برابر یک مقررات خاصی حرکت نمیکنه. اینا برابر مقررات خاص حرکت میکردن، مقرراتی سخت گیرانه. قوم وحشی سازماندهی نداره، اینا سازماندهی داشتن که در نوع نبردها سازماندهی های اینها به سختی به هم میخورد. امروزه ارتباطات در هنگام نبردها با چی برقرار میشه؟ با دستگاه های بی سیم و مخابرات لشکرها و تیپ ها و گردان ها و سپاه ها و قرارگاه ها. اون هنگامی که این دستگاه های ارتباطی نبود، اون هنگام ارتباطات لشکری با چی برقرار می شد؟ اون هنگام ارتباطات یا باید با پیک انجام می شد یا با ابزاری که مقداری سرعتش از پیک نزدیکتر باشه. شما وقتی که تاریخ مغول رو میخونید میبینید اینها در پیام گرفتن و پیام رساندن در زمان خودشون سریعترین نیروها بودن. یه قوم وحشی نمیتونه اینطور باشه. سازماندهی اینها یک سازماندهی قوی ارتباطات، و بعد یه قوم وحشی نمیتونه نفوذی بفرسه. نفوذ در بین قوم وحشی هم به دلیل وحشی بودنشون سهولت داره که شما یه دو سه تا شب یه وحشی رو بفرستی اونجا، در حالی که میبینیم که مغولان در بین ممالک اسلامی نفوذی داشتن و نفوذ در بین اونها هم کار دشواری بود. یعنی به سرعت جاسوس ها رو شناسایی میکردن و مجازات میکردن. این از یک قوم وحشی بر نمیاد. شناسایی جاسوس ها، جاسوس بفرسی به نوعی که جاسوست به سهولت شناسایی نشه، جمع‌آوری اطلاعات، داشتن اطلاعات و اخبار، این از یک قوم وحشی بر نمیاد. مجموعه اینها نشون میده که یک جریان منظمی بوده برای اینکه اون نظم اونها پنهان بمونه. بیشتر در تاریخ نویسی رو اون جهت وحشیگری اینها تاکید شده. خب انگشت اتهام به سمت کی میره؟ شما وقتی به اون تاریخ مراجعه بکنید میبینید که سازماندهی اینها رو اگر بخواهد نیروهای علنی اون روز انجام داده باشن، ما در اون روز سه نقطه علنی داریم، سه نقطه علنی که دارای سازماندهی هستن، نظام خاص دارن. یک مربوطش به منطقه چین که قوم پکین و اینها اونجا هستن، پکن هم مثلا پایتختش. یک در ایران ما، حالا یا خوارزمشاهی ها هستن یا اسماعیلیه هستن، و یا برید، یعنی در حقیقت اقوام مسلمان، یا برید در بغداد که چیزی به نام خلافت هست و ناصر لدین الله هستش، و یا مناطق اروپایی امروز که مسیحی ها هستن، مثل ارمنستان اون روز، گرجستان اون روز، روسیه اون روز، تا بره به ایتالیا و منطقه واتیکان و اینها برسه. پس یا مسیحی ها هستن یا مسلمان ها با به اصطلاح مجموعه تراز های حکومتیشون، و یا مناطق پکن و هند و اینها. شما برید مطالعه بکنید میبینید که در آغاز چنگیز با تمام این نقاط درگیری داره، یعنی وقت وارد میشه هم به منطقه پکن حمله میکنه، اونجا رو میگیره، هم نیرو را میندازه میاد به مناطق اسلامی وارد میشه، و هم دست اندازی میکنه به مناطق ارتکان پایین دست خودشون که بره حوالی هند و اونجا. پس اینها نبودن، اگر اینها بودن معلوم بود دیگه یکی اینها رو در حقیقت. پس کی درون اینا نفوذ کرده؟ کی به اینا سامان داده؟ کی سازماندهی ها داده؟ خب در اینجا تنها کسی که دارای برنامه هست ولی در حاکمیت اون روز علنی نیست، همین قوم یهودن، همین صهیونیست‌های امروزی که ظاهر شدن هستن. انگشت اتهام سمت اینها میره. خب هدف اینها از آوردن مغول چیه؟ دلیل ما این که اونا اینا رو سازماندهی کرده باشن و انگشت اتهام سمت اینا میره چیه؟ پس یک، اگر واقعا اینا ساخته و پرداخته یهود هستن، اینا در نوست کردن، هدف یهود چیه؟ که دوباره چیه؟ و اگر ما ادعا داریم اونها این کاری کردن، ادله ما چی؟ اما یهود چی رو دنبال میکنه؟ مشخصا یهود میخواد توان ایجاد شده در جامعه اسلامی برای رسیدن به منطقه قدس و امثال اینا رو از بین ببره. یه پله بیاد بالاتر، جمعیت روی زمین، جمعیت روی زمین وقتی در یه حدی بره بالاتر، در مکتب یهود جمع‌آوری اینها و حاکمیت بر اینها برای اون دشوار میشه. بنابراین باید جمعیت به نوعی باشه که قابل کنترل باشه. حالا این جمعیت شما باید یه نوعی کنترل کنی، یا جریان یهود، یا با آوردن ویروس ها این کارو میکردن که تا اون ما در یکی از جلسات قبلی گفتیم تا اون یعنی بیماری کشنده فراگیر، از طعن میاد، طعن یعنی کوبیدن، از بین بردن، تا اون فاعوله ها یعنی فراوان این کار او تا اون. اگر شما به تاریخ مراجعه کنید میبینید که بعد از اسلام چندین بار جهان اسلام دوچار ویروس هایی شده که کشتار فراوان کرده. همه اینا اسم گوشتن تا اون. همیشه هم در بررسی اوضاع که چی شد یهو این ویروس آمد، همیشه این در تاریخ ثبته، همیشه انگشت اتهام به سمت یهودی ها بوده. دلش هم این بوده که نگاه میکردن میدیدن در آمدن این ویروس ها همه کشته شدن، اما یهودی ها کشته ندادن، نگرفته این ویروس یقه اینا رو. و چرا؟ و بعد هم خب در پزشکی اینا معروف بودن. گاهی موارد با ایجاد جنگ ها، شما در یکی از نوشته ها از کشتار مغول ها وقتی که تعبیر میاره یکی از تاریخ نگارها، میگه که سالیانی سال، یعنی مثلا تعبیر اون اینه که ده ها سال باید بشر زاد و ولد بکنه، ولی بعیده که بعد از ده ها سال دوباره جمعیت منطقه به زمانی برسه که تازه مغول وارد شد. اینقدر اینو کشتار کردن. اعداد و ارقامی که میگن اینجوریه دیگه، وارد اینجا شدن 50,000 تا، وارد اونجا شدن 70,000 تا، وارد این شهر شدن زن مرد پیر جوان همه رو کشتن. و ما در جلسه قبل هم عرض کردیم که شیوه اینها شیوه یهود بود. یعنی چی؟ یهود میگه یا خدمتگزار ما هستید، اگر خدمتگزار نیستید باید از بین برید. اینا میرسیدن به این شهر، میگفت خدمتگزاری ما رو قبول دارید، بردگی ما رو قبول داشتید. اگر میگفتن بله قبول داریم، به قول خودشون یه دونه حاجب میذاشتن، یعنی یه مسئول از طرف اینا، حاکمیت هم دست همونا با، ولی باید این حاجب که چی؟ آقای حاجب تو اینجا هستی، دستورات مرکزی مغول رو به این انتقال میدی، این اون دستورات عمل میکنه، پول میفرسته. که حالا جالبه بدونید در ایران در ورود مغول بعضی از مناطق اینها مورد تعرض قرار نگرفتن. مثلا یکیش منطقه فارس بود، شیراز، اونجا سعدالدین اتابک زنگی رئیس اونجا بود. در همون زمان هم جناب سعدی هست، جناب سعدی هم خیلی از این آقا تعریف کرده. خب مغول چرا اونجا نرفتن؟ به خاطر اینکه این آقای پیام برای اونا داد، گفت ما دربست در اختیار شما هستیم، تمام حرفای مغول رو پذیرفت و خراج و اینا رو داد، مغول هم اونجا نرفت. یا منطقه بندر عباس فعلی، بوشهر فعلی، پذیرفتن اینها که خب در تاریخ عرض کنم خدمت شما، ما خیلی هم از اینها تعریف کردن که گفتن باریکالله بردگی رو پذیرفتن، شهرشون خراب نشده اینها. حالا ما روی به اصطلاح درستی و نادرستی اقدام اونها الان حرفی نداریم، ولی بخوام عرض بکنیم که کار اینها همون صفت یهودی بود. خب جهان اسلام، اسلام اجازه نداده ما زیر بار بردگی بریم. خب معلوم بود که مسلمان ها نمیپذیرن، مواجه میشد با کشتار، مواجه از بین رفتن. خب پس هدف یهود یک، سبک کردن جمعیت مسلمان ها این بود. دو، بردگی. خب وقتی که مغول حاکم میشه، وقتی که مغول میاد قوانین خودشو میاد، به قول اونا رفته رفته قوانین اسلام فراموش میشه و اون خطری که برای یهود هست که حاکمیت رو به طور کلی برای اونا غیر ممکن بکنه از دست بره. این هدف اونا. اما این که اینا چرا، ما به چه دلیل میگیم یهود رو اینا کار کرد، هفته قبل نشانه هایی رو در جلسه قبل گفتم. یک، سازماندهی اینها، که سازماندهی اینها همون سازماندهی است که در تورات هست، هزاره، صدگان، دهگان، این سیستمی است که توراتی مال اونها. دو، در قوانین، یعنی قوانین یاساها چیزی شبیه همون فرامین دهگانه تورات هست، خدای یگانه اینها. گرچه که مثلا اونا مشهور هستن به عرض کنم خدمت شما که بت پرستی و اینها، ولی اون در یاسا اولین حرف این است که خدای یگانه باید پذیرفته بشه. دلیل دیگه که این خیلی باید روش کار بشه اینه، شما ببینید تمام اقوام، همه، زرتشتی، مسیحی، مسلمان، بت پرستا، همه اینها از دست مغول شکایت کردن. هر کی نوشته نوشته اینجا مسیحا کشته شدن. شما موردی ندارید که بیان بگن یهودی ها کشته شدن. ورود مغول، یهود کشی اصلا توش نیست. دقت بفرمایید، شما در باب هیتلر، وقتی هیتلر میاد، هیتلر تا تونسته از غیر یهودی ها کشته، یعنی دمار روزگار غیر یهودی ها در آورده. اما در تاریخ اون چیزی که از یهود، از هیتلر ثبت شده، کشتار یهودی ها. یعنی هر که حرف میزنه میگه هیتلر یهودی کش. خب جنگ جهانی دوم و هیتلر را انداخت، 60 میلیون نفر کشته شدن تو این جنگ. آریشه اینا همه هیتلر بود. از اون 60 میلیون نه در اروپا، نه در جای دیگه، نه مجلس ختم میگیرن، نه مجلس اعضایی، اما یه چیز دارستن به نام هولوکاست. خب مگه چند تا بودن یهودی ها؟ این هولوکاست زنده است. چرا باید اینجا یهودی کشی اینجا باشه؟ خب حالا شما این رو برید ببینید در هیتلر، در هیتلر چرا اینقدر کشتار غیر یهود و گندش کردن؟ از این چرا؟ به دلیل اینکه در اونجا اگر می آمد می رفت سراغ کشتار غیر اینها، مسئله باز می شد که آقا این کی بوده؟ چرا این کاری کرده؟ یعنی در اونجا مسئله اینه، فقط وحشی بودن اونو بگن، کسی سراغ ریشه این نره، این از کجا داره خط میگیره، از کجا داره تحریک میشه. او باید گنده بشه، اونجا کاری با این ندارن که بیان یه دروغی درست کنم اینا یهودی کشی. ولی همین در تاریخ برای ما مونده. چرا در اون موقع، چون بقیه وارد ایران که شدن یهودی هم بودن، فلان هم بودن، چرا اینجا نگفتن که مثلا اینا در ورودشون به منطقه کاشان، به منطقه اصفهان، چون اینو منطقه ها خیلی ها وارد شدن، چرا هیچ صحبتی نیست که یهودی ها کشته شدن؟ در حالی که اونای دیگر رو مثلا گفتن، گفتن اینجا کشتن مسیحی ها رو، کشتن مسلمان ها رو کشتن، اما هیچ کلمه ای از یهودی ها نداریم ما به دست مغول یهودی ها کشته شده باشن، در تاریخ ثبت شده باشه. حالا تا اونجا که من تحقیق کردم نیست، حالا دوستان یه تحقیقی بکنن و این دلیل بالاییست. خب حالا این در اینجا میخوام یه مطلبی رو عرض بکنیم تا ببینیم نتیجه حالا کار مغول در نهایت چی. پس اون چیزی که از ورود مغول اولا به نظر میرسه اینه کاهش جمعیت به هم زدن، در هم ریختن اون سیستمی که ایجاد شد. اینجا من یه اشاره بکنم. ببینید در طول مدتی که آمدن، شما برید سیستم علمایی رو بررسی کنید، میبینید که در کف جامعه چه در تربیت عوامی یعنی اهل سنت، چه در تربیت خاص که شیعه باشه، شما اگر برید میبینید که تقریبا او جریان شیعه رشد بسیار خوبی داره، خوب داره میاد بالا، ولی پنهان جمعیت جنبه محبت اهل بیت و دوری از ناسبیگری هم داره رشد میکنه. گرچه تلاش هایی هست، ولی شما وقتی که میری مثلا سامانی ها، سلجوقی ها، بله، بعد میای خوارزمشاهی ها، وقتی میرید میبینید یه نوسانی داره گرایش اینها به اهل بیت. مثلا آل بویه میان، ولی آل بویه میان، آل بویه خیلی منطقه یا حاکمیتشون وسیع میشه. به هر تقدیر با حاکمیت آل بویه حب اهل بیت و این واقعیت میاد در سراسر بلاد میره. اهل سنتن، شیعه نیستن که، ولی این به اصطلاح قل لا اسألکم علیه الا الموده، این رشد پیدا میکنه. در نتیجه میاد به نوعی معارف از اینجا به اونجا انتقال پیدا میکنه، یه اختلاط معارفی رخ میده. در سایه جریان حاکمیت آل بویه اون علماء شیعه هم میتونن بیان واقعیت ها رو بگن و ترویج بدن. خب این میاد، مثلا سلجوقی ها میان، یه نوع مقابلهی میشه، ولی باز در درون سلجوقی ها علمایی که انصاف دارن میاد، او جنبه مباحثه ها ادامه پیدا میکنه. خب سامانی ها، اونها نمیدونم عرض کنم، بعد میاد به خوارزمشاهی ها. خوارزمشاهی ها دیگه سلطان محمد خوارزمشاه متهم میشه به گرایش به اهل بیت، گرچه حالا این حرف معلوم نیست درست بشه، ولی متهم میشه، حتی متهم میشه به این که محمد خوارزمشاه، پسر سلطان تکش خوارزمشاه، متهم میشه به این که این به توسط سهروردی پیام میده که مثلا حاکمیت حق شما فرزندان عباس نیست، حاکمیت حق فرزندان فاطمه و علیه. یه همچی پیامی میده مثلا اجمالا. خب ببینید تا کجا مکتب رفته بالا. حالا چه این پیامو بده چه این پیامو نده، بالاخره یک تفکری در اینجا هست، تفکر. بعد حالا شما از اونجا میای پایین، میری کف جامعه، میبینی مدارس برگزار شده، در این مدارس خب مجموعه اینها از دید یهودی ها پنهان نمونده که این جریان اسلام ناب آرام آرام داره روی زمین ریشه پیدا میکنه، داره خودشو از دل اون التقاطها و اینا آرام آرام داره در میاره. به تعبیر دیگه عزیزان، اونا خیلی مراقبن که روزگار به ظهور نرسه، به نقطه ظهور امام زمان. اونا هم خوب میفهمن، یعنی برخلاف بعضی از ما که تفکرمون اینه که آقا یه هایی درست میشه، خود به خود درست میشه، اونا این حرفا فهمیدن که داستان خود به خودی این حرفا نیست. اونا خوب فهمیدن که وقتی غیبت امام زمان رخ داده، یک تربیت و رشد و تولید نیروی اتفاق افتاده، ولی زو علت دوام بودن که این جریان رو بزنن. اصلا فهمیده بودن که این غیبت یعنی این، یعنی پنهان شدن طرف مقابل از دید ما. این اونا خوب فهمیده بودن، آثار اون عمل رو تو جامعه میدیدن، میدن ای هی داره رشد میکنه میاد بالا. بنابراین میفهمیدن. من باز تأکید بر این مطلب، ببینید عزیزان، وقتی که مغول میاد یه سری حقایق که روشن میشه، مرحوم سید طاووس به این نتیجه میرسه که الان زمان ظهور فرا رسیده، و بعد میاد دیگه که مثلا ممکنه در زمان من اتفاق بیفته و اینا. چرا سید طاووس به این نتیجه رسیده؟ چون وقتی که مغول وارد شد و یه سلسله امور اتفاق افتاد، یهو اون پنهانی که بود یهو رو شد. عجب قدرتی وجود داره. که حالا من عرض میکنم که چی شد که سید طاووس به این نتیجه رسید، یعنی چه تحولاتی شد. ولی به تقدیر یهودی‌ها این جریان دارن میبینن. مغول مأموریتش اینه بیاد اینو از بین ببره، بزنه اینو داغون کنه، و خوبم به نظر خودشون مغول این کارو کرد. مغول یا علمای اسلامی رو آورد به بردگی خودش کشون یا کشت، ولی اکثرا کشت. یکی از جاهایی که مغول خراب کردن کجا بود؟ قبر امام هاشم علیه السلام خراب کردن. برای چی مرقد رو خراب کردن؟ یه امام هاشم میشناسن، چرا اونجا رو خراب کردن؟ یعنی ببینید، اگر اون حرفی که تاریخ نویس ها اومدن گفتن که اینا وحشی بودن، دلیل نمیخواد. اما ما ثابت کردیم اینا وحشی نبودن. با یک نظام معین، ما قبلا اطلاعاتی از اینا گفتیم که او حتی به اون کسی که از علمای اسلام بود گفت درباره من چه اخباری به شماها داده شده. که حالا در اینجا خوبه دوستان بدونید که برخی در همون زمان آمدن قوم مغول را تطبیق دادن بر یعجوج و ماجوج، که گفتن در قرآن از یعجوج و ماجوج خبر داده شده. یه مطلب اینجا عرض بکنم، یه مطلبی است اشراط الساعه، نشانه های برپایی ساعت. ساعت به دو معنا آمده، یک ساعت قیامت، یک ساعت یوم الظهور. خب اون ظهور بقیت الاعظم و اونم گفتن ساعت ازش تعبیر کردن. یه عده‌ای خروج یعجوج و ماجوج را علامت برپایی قیامت دانستن و هم من کل حدبن ینسلون، در اون آیه داره میگه که وقتی بخواد اون قضیه اتفاق بیفته، اینها یعجوج و ماجوج شکسته میشه سدشون، همون سدی که ذوالقرنین درست کرده، و اینا از هر جنبه یهو ینسلون، حمله ور میشون. یعنی اینجوریه. این یه عده گفتن این مال نشانه ما ظهور چیزه قیامت، یه عده گفتن نه این نشانه های ظهور بقیت الله العظم. خب حالا این اصل این من کل حدبن ینسلون رو شما اگر در جهان روایات و اهل سنت برید ببینید، خیلی رو این کار کردن. یه عده‌شون نشانه های اشراط الساعه گرفتن، ساعت قیامتی. خیلی هاشون وقتی که مغول آمد این رو تعبیر کردن به اشراط الساعه، گفتن مراد اینه. خب دقت کنید وقتی اینو گرفتن چقدر اقدامات اشتباهی انجام میشه. یعنی وقتی شما آمدی گفتی ها، وقتی اینا آمدن دیگه زمان قیامته، نجه دست به زورت پیشین دیگه الان پس فردا قیامت میشه دیگه. نه، اشراط الساعه همون مهدی موعود میخواد بیاد. خیلی خوب، دست بذار رو دست، نگاه کن تا بیاد. دقت کنید روی این شبیه سازی در اون زمان مغول را یعجوج و ماجوج درست کردن، عجب کار سختی بوده. و دقیقا ساختن، یعنی یعجوج و ماجوج رو تبدیلش کردن به کی؟ وقت برید ببینید بعدا نوشته آمدن گفتن آقا این چه اشتباهی بود شما کردید، یعجوج و ماجوج که اینا به اصطلاح چیز نبودن، مغول ها یعجوج و ماجوج نبودن. و آقا شروع کردن به برگشتن. ببینید یکی از اهدافشون این مشابه سازی بود که به اشتباه بندازن. و و چقدر افراد روی به اصطلاح معارف خودشون دچار تردید و اینها، که اینا فرایندای این قضایا بود. خب مغول دوتا ورود داره، یه ورود چنگیزخانی که او اول میاد. این ورود چنگیزخانی رو ببینید، این نوعاً هیتش مناطق مسلمان نشیم و عجیبه. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه میبینه یه تاریخ معینی داره، مغول میاد به فرمانده چنگیز، میاد در یک مناطقی یه کشتاری میکنه، مثلا چون بالاترین کشتارشون هم همون سال اول ورودشون بود، یعنی مثلا اگر اینا سال به اصطلاح 616 یا 17 یا 18 ورود کردن، او کشتار عظیمشون تا سال 619 یا چیز یک ساله اینا کشتار عظیم میکنن. وقتی این کشتار عظیم میکنن، چنگیز برمیگرده به منطقه خودش، به سمت مناطق اروپایی نمیره، میاد اینجا رو میگیره، برمیگردن. خب مناطق اروپایی رو نمیره، ولی مناطقی که خودش میاد تا به کشورهای اسلامی برسه، سر راهش مناطقی است مسیحینش. یکی از کارهایی که اینا میکردن این بود، هر کجا منطقه رو میگرفتن، اگر اونجا حاکمی داشت و مقاومت میکرد، حاکم کشته میشد، زنهای اینا که اسیر میشدن، زنهای اینا رو میگرفتن برای خودشون، یعنی برده میشد. و اینا دلیل یکی از مناطق مسیحی که گرفته بودند. خب یکی از این خانوم هایی که گرفته بودند، یا این خانوم مسیحی بود یا خانوم مسیحی میشه. خانومی که مسیحی میشه، از این شوهر خودش که مغولی هست، 4 تا بچه به دنیا میاره. 4 تا بچه به دنیا میاره که این بچه ها یکیشون هولاکوه. 4 تا بچه به دنیا میاره. این بچه های خودش که اولی منگو یا منگو قاانه، کلمه ای هست به نام قاان، قاان یعنی رئیس، به کلمه مغولی قاان یعنی رئیس، یعنی بزرگ، فرمانده. اون وقت بالاترین فرمانده رو قاان میگفتن دیگه، مثلا بعدن اصطلاح شد چنگیز قاانه، یعنی رئیس بزرگ. بار اول وقتی اینا میان، شما یک صحبتی از مسیحیت رو بین اینا نمیبینید، اما وقتی میرن شما میبینید در مناطقی که اینا موندن و تحت حاکمیت خودشون دیگه حاکم گذاشتن و برگشتن، دیگه از اونجا دیگه جلوتر نرفتن، آرام آرام میبینید که در بعضی از جاها اسلام در بین اینا نفوذ میکنه، در بعضی از جاها مسیحیت نفوذ میکنه. اینا یه ورود دومی هم دوباره داشتن. این ورود دوم میره به سمت مناطق بالادست، و یعنی از سال حدود مثلا 230 اون حوالی شروع میشه تا خاتمش میرسه به براندازی خلافت عباسی و حکومت مطلقه هولاکو خان در اون مناطق. این ورود دومشون خیلی مطالعه لازم داره. ورود دوم مغول پیچیده تر از ورود دوره اولشونه. من یه مطلبی اینجا بگم و بحث امروز رو دیگه جمع کنم. اقدامات مغول در این زمان یعنی چی؟ یعنی در سال 621-622 در این زمان همزمان است با جنگ های صلیبی. یعنی در زمانی که مسیحی ها به حزب ظاهر حمله کردن قدس رو بگیرن، و ایوبی ها یعنی از صلاح الدین ایوبی و برادرانش و بعد فرزندان او الان درگیر با صلیبی ها هستن، یعنی دقیقا در اونجا تهاجم هست برای فتح قدس توسط صلیبی ها، اکی میخوام بگیرن از مسلمان ها. در اینجا کشورهای اسلامی مواجه هست با هجوم مغول. این همزمانی رو بهش مطالعه کنیم تا رابطه مغول با یهود بیشتر براتون ان شاء الله معلوم بشه. اللهم صل علی محمد.